ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 20 آبان سال 1398 خورشیدی برابر با 11 نوامبر سال 2019 میلادی است. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، اوا مورالس رئیس جمهوری بولیوی روز یکشنبه کنارگیری خود از قدرت را اعلام کرد. بولیوی در 20 روز گذشته و در پی اعلام پیروزی آقای مورالس در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شاهد اعتراضات گسترده بود است. ناظران بین المللی اعلام کردند که در نتایج انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته بولیوی دستکاری شده و خواستار ابطال آن شدند. آقای مورالس تنها ساعتی پس از درخواست مقام‌های ارشد نظامی و پلیس این کشور برای استعفا از سمت خود کناره‌گیری کرد. شماری از مقام‌های کشورهای آمریکای لاتین از جمله ونزوئلا و کوبا وقایع اخیر بولیوی را کودتا علیه اوا مورالس خواندند. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گفت یکی از ثمرات حفظ برجام این است که با حفظ آن ایران می‌تواند سال آینده هم سلاح بخرد هم بفروشد.
طبق این توافق و قطعنامه 2231 سال آینده اگر این برجام رو ما نگه داریم، سال آینده تحریم تسلیحاتی ایران برداشته خواهد شد و ما به راحتی میتونیم سلاح لازم رو بخریم و ما به راحتی میتونیم سلاحی که میخواهیم بفروشیم به دنیا صادر کنیم.
حسن روحانی که در رفسنجان سخن می گفت با انتقاد از کسانی که آنها را تندروها نامید، خروج ایران از برجام را موجب بازگشت قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه تهران دانست.
از الان میتونیم بریم بیرون، اما قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران برمیگرده.
آقای روحانی در ادامه گفت ایران با انتخاب یک راه بینابینی ضمن حفظ برجام پله پله تعهدات برجامی خود را کاهش می‌دهد، زیرا به گفته او نمی‌شود ایران 100% تعهدات خود را اجرا کند ولی طرف مقابل آن را اجرا نکند. جمهوری اسلامی از 15 آبان و در ادامه عدول از تعهدات هسته‌ای خود در برجام فرایند غنی‌سازی را در تأسیسات فردو آغاز کرده است. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه در واکنشی تلویحی به اظهارات اخیر حسن روحانی گفت هیچ گونه حاشیه و حاشیه سازی نباید دستاندرکاران را در امر مبارزه با فساد گرفتار کند.
امروز مسئله فساد برای همه رنجاور شده و مصیبت آور شده. دستگاه قضایی مصمم در این راه کار رو دنبال کنه. هیچ گونه حاشیه و حاشیه سازی ما رو گرفتار نخواهد کرد. بنده قبلا هم اعلام کردم، بازم عرض میکنم که حاشیه سازی ها نباید دستاندرکاران امر مبارزه با فساد رو گرفتار بکنه.
آقای رئیسی تأکید کرد که مبارزه با فساد بی توجه به حاشیه ها مصممانه ادامه خواهد یافت.
در این راه بسیار مصممیم، مصممتر از همیشه کار رو انشالله دنبال خواهیم کرد.
سخنان ابراهیم رئیسی پس از آن بیان می شود که حسن روحانی در سفر به یزد نحوه رسیدگی قضایی به چند پرونده فساد اقتصادی را تلویحاً یک طرفه و جانبدارانه توصیف کرده بود. او از مقامهای قوه قضایی خواسته بود علاوه بر برخورد با فسادهای میلیونی، درباره مبارزه با فسادهای چند میلیارد دلاری نیز به مردم توضیح دهند. مقامات قوه قضاییه و برخی رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران از اظهارات آقای روحانی در این مورد به تندی انتقاد کردند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا گفت در صورتی که سامانه دفاع موشکی S-400 روسیه از سوی آنکارا کنار گذاشته نشود، امکان اعمال تحریم علیه ترکیه وجود دارد. قرار است رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه در واشنگتن با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود دیدار داشته باشد. ترکیه به رغم هشدار آمریکا از روسیه سامانه دفاع موشکی S-400 خریده است. واشنگتن میگوید این سامانه برای مقابله با هواپیماها و موشک‌های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو طراحی شده.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم حمیده فاطمی، اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله تقدیمتون می‌کنیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از توافق برجام و نکات قابل استفاده آن برای ایران گفته است. نگاهی داریم به این سخنان؟
اینا همه خارج از چارچوب اون وضع پیشینی است که قبل از برجام بوده و این باعث خواهد شد که هیچ کدام از فرضیاتی که ایشون دارن عملی نشه.
اعتراض ها در اهواز به مرگ مشکوک یک شاعر جوان عرب زبان را پی میگیریم. کشف میدان نفتی ناماوران با ظرفیت 53 میلیارد بشکه نفت را بررسی میکنیم.
تو شرایط فعلی ایران مسئله اصلا برداشت از میدان جدید بیشتر شبیه شوخی میمونه، به خاطر اینکه ما همونایی هم که داشتیم الان یا تولیدش رو متوقف کردیم یا به حد اقل ممکن رسوندیم.
تحولات بولیوی و کنارگیری اوا مورالس رئیس جمهوری این کشور را به آگاهیتان میرسانیم. و نگاهی داریم به انتصاب سفیر جدید ایران در روسیه. همه اینها را در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید با ادامه توافق برجام که منجر به رفع تحریم‌های تسلیحاتی تهران می‌شود، جمهوری اسلامی سال آینده به یک هدف بسیار بزرگ سیاسی و دفاعی و امنیتی خواهد رسید. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهران براتی تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم استدلال رئیس جمهوری ایران در این زمینه تا چه حد میتواند درست باشد. مهران براتی:
گفته آقای روحانی زمانی درست می بود که ایران هنوز در چارچوب معاهده یا توافقنامه برجام میموند و ادعای جمهوری اسلامی این هست که طبق برجام عمل کرده، چون طبق ماده 26 و 36 جمهوری اسلامی حق داره چنانچه طرفهای مقابل به تعهدات چون عمل نکنند به وضع پیشین برگردد. اما در وضع پیشین ما در فردو 15 نوع سانتریفوژی نداشتیم، اصلا سانتریفوژ ها اونا تغذیه گازی نمی شدن، بخش خیلی خیلی کوچک آزمایشی بود. الان 15 نوع سانتریفوژ اونجا هست که جدیدترینش گویا 50 برابر نسل اولی ها میتونه غنی سازی بکنه. خب در ضمنم آقای صالحی اعلام کرده بود که ما در حقیقت میخوام ظرفیت لازم برای سیه ساخت سلاحی رو به لحاظ نظری داشته باشیم بدون این که بخوام بسازیم. این حق ماست و اون کاری که الان داره انجام میگیره با سرعتی که غنی سازی داره در فردو انجام میگیره در نیروگاه زیرزمینی، میتونه انجام شرکت بکنیم که جمهوری اسلامی به احتمال قوی بالقوه در 4 ماه آینده، نه اگر سرعت غنی‌سازی‌ها اینقدر نباشد که میگن، میتونن حداکثر تا 7 تا 8 ماه آینده مقدار اورانیوم غنی‌سازی شده لازم برای ساخت سلاح اتمی داشته باشند. خب اینا همه خارج از چارچوب اون وضع پیشینی است که قبل از برجام بوده و این باعث خواهد شد که هیچ کدام از فرضیاتی که ایشون دارن عملی نشه، یعنی دنیا نره به این سو که واقعا اون تحریمایی که در مورد آزادسازی خرید و فروش سلاح‌ها رو داشته در تفاهم‌نامه اون رو بخواد عمل بکنه، به احتمال قوی اقدامات جدیدی از طرف کشورهای غربی انجام خواهد گرفت.
آقای روحانی در یه قسمت دیگه از صحبتاشون امروز گفتن که بعد از خروج آمریکا از برجام ایران میتونست چند تا کار انجام بده. یه عده میگفتن شما هم بلافاصله از توافق خارج بشین، عده دیگه میگفتن در هر شرایطی باید در این توافق بمونیم و عده دیگه هم میگفتن که راه بینابین رو انتخاب کنید و در اون پیش برید. آقای روحانی میگه که ما الان راه بینابین رو انتخاب کردیم که برجام رو نگه داریم و حفظش کنیم. در این حال پله پله داریم یه مقدار کاهش میدیم تعهدات خودمون رو و تاکید کرده که این مسیر درستی هستش. به نظر شما تا الان که ایران چنین راه بینابینی رو پیش رفته آیا موفقیت واقعا داشته؟
راه بینابینی اینجا وجود نداره. اون راه بینابینی که آقای روحانی میگه که جمهوری اسلامی رفته در حقیقت یه نوع دور زدن اون توافقنامه است، ظاهراً به شکلی که جمهوری اسلامی کاملا خارج از محدوده امکانات موجود قرار نداره. این مسئله رو اینطور انجام دادن و اون الان این سلسله مراتبی که دارن در وصل آبشارهای جدید از 32 تا 100 تا 132 تا آبشار در پردو، اینها دیگه اون راه میانی نیست، این راه دیگری است. خب این الان ما هنوز گزارش جدید آژانس رو نداریم. در پنجشنبه گذشته که شورای حکام جلسه داشته در مورد اون چی که در ترقوز آباد انجام گرفته و مواد رادیواکتیوی که هولوشون پیدا کردن و گزارشات دیگری که مربوط به سوختهی به این ساندیروژا میشه، ما گزارش رو نداریم و نمیدونیم از این 15 ساندیروژ که جمهوری اسلامی میگه کدامشون به کار گرفته شدن و سرعتشون چقدره، درجه غنی‌سازی در واقع چقدره. ما باید منتظر گزارش آژانس باشیم، نتیجه اون رو ببینیم، اون وقت میشونیم حرفهای قطعی تر در این مورد بزنیم.
گفتگویی بود با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
شماری از شهروندان اهوازی در اعتراض به مرگ مشکوک حسن حیدری، شاعر جوان عرب زبان، دست به اعتراض زدند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
فیلم‌های متعدد منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که گروهی از مردم اهواز شامگاه یک شنبه 19 آبان ماه در اعتراض به آنچه مرگ مشکوک حسن حیدری شاعر می‌خوانند در منطقه کوتبدالله تجمع کرده و دست به اعتراض زدند. بر اساس برخی از این فیلم‌ها تعدادی از معترضان جاده کوتبدالله اهواز را بستند و همچنین گروهی از مردم اقدام به روشن کردن آتش کردند. بنابر گزارش‌های تایید نشده در شبکه‌های اجتماعی، حسن حیدری در پی بدحالی شدید به بیمارستان منتقل شد و ساعتی بعد بر اثر تشنج شدید و خونریزی درگذشت. بعضی فعالان عرب و تعدادی از طرفداران او علت مرگ او را ناشناخته و در اثر تزریق سم می‌دانند. رضا نجفی، مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، اما در رابطه با تجمع افراد در کوتبدالله پس از فوت شاعر اهوازی گفت حسن حیدری بر اثر سکته قلبی درگذشته است و از آنجایی که او یکی از شاعران معروف اهواز بود، طرفدارانش برای عرض تسلیت در منطقه تجمع کردند. حسن حیدری، شاعر اهوازی که به زبان عربی شعر می گفت، به دلیل سرودن شعرهای اعتراضی و خواندن این شعرها در محافل عمومی مرداد سال گذشته بازداشت و پس از یک ماه با قرار وثیقه آزاد شد.
ای برادرم، با آتش دشمنان را سرخ کن و بگذار از بالای سر انقلاب بپاخیزد. اگر کسانی که خورده میگیرند نمیدانند، به آنها بگو نعش نعش ساعت 12 از روی زمین به سمت قبرستان حرکت میکنند.
تکه ای از یک شعر حسن حیدری را می شنیدید. قرار است مراسم تشییع او امروز دوشنبه 20 آبان ماه در اهواز برگزار شود.
گزارشی بود از کیانوش فرید. اما حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه 19 آبان از کشف یک میدان نفتی جدید با ظرفیت 53 میلیارد بشکه نفت درجا خبر داد. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا این میدان نفتی در حد فاصل بستان تا امیدیه در استان خوزستان کشف شده که حجم ذخایر نفت درجا آن بالغ بر 53 میلیارد بشکه است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری جزئیات میدان نفتی جدید را اعلام کرد و نام این میدان نفتی را نام‌آوران خوانده و گفته که حجم لایه قدیمی این میدان حدود 31.3 میلیارد بشکه بوده و حجم نفت جدید کشف شده حدود 22 میلیارد بشکه است. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی‌نیا روزنامه‌نگار حوزه نفت و اقتصاد ساکن قبرس داشتم، ابتدا پرسیدم تفاوت میزان ذخیره یک حوزه نفتی با میزان قابلیت استحصال آن در چیست؟ بهزاد احمدی‌نیا:
یه مسئله در زمینه نفت و گاز وجود داره، اون هم به اسم تکنیکی و تخصصیش ضریب برداشت میدان یا مخزن هست. به این معنا که وقتی که یک مخزنی کشف میشه، خب این تو عمق خیلی پایین زمین هستش. برای اینکه این نفت یا گاز رو بیاریم توی سطح برسونیمش، نیاز به یک اختلاف فشاری هست. بعد یه فشاری تو مخزن وجود داشته باشه، مثل یک تانکری که تحت فشار باشه، شما سوراخ کنی ازش گاز یا مایع میزنه بیرون تا جایی که اون فشار هم سطح بیرون بشه. در نتیجه همه اون ذخیره‌ای که توی یک مخزن هیچ وقت قابل برداشت نیست. یعنی شما هر چقدر هم که گاز تزریق کنی از یک طرف دیگه، به هر حال ته اون مخزن یک مقداری نفت و گاز باقی میمونه و امکان این که 100% بشه برداشت کرد از یک میدان وجود نداره. در نتیجه حالا دیگه خیلی اگر یک میدانی واقعا قابلیت بالایی داشته باشه، مرغوب باشه توی حوزه نفت و گاز، میگن که تا 60% 70% قابلیت برداشت داره. برای همینم اعداد و ارقامی که ارائه میشه، این اعداد و ارقام لزوما دقیق نیست. این که 53 میلیارد بشکه توی یک مخزن توی یک میدان نفتی نفت موجود هست، حتی ما میدانهایی داریم که 50 میلیارد بشکه هم نفت دارن ولی نهایتا 3 میلیارد بشکش قابل برداشت هستش. میدانی داریم که امکان داره 20 میلیارد بشکه نفت موجوده، تا همین الانش 10 میلیارد بشکش برداشت شده، هنوز هم داره تولید میکنه. این بستگی داره به اون مشخصه های زمین شناختی و تخصصی که یک میدان نفتی داره. ولی آقای رئیس جمهور در کنارش گفته که اگر 1% ضریب برداشت اضافه بشه، 32 میلیارد دلار افزایش درآمد داره. این خودش باز یک رقمیه که باید ببینیم چرا یه همچین صحبتی شده، چون به قیمت نفت 60 دلاری امروز 32 میلیارد دلار افزایش درآمد برای ایران، یعنی 53 میلیارد بشکه رو برداشت بکنه، که خب میدونیم قطعا این غیر ممکنه. اگر کل ذخیره این مخزن 53 میلیارد، نمیشه همش رو برداشت کردش.
اصولا حالا این مقدار ذخیره هم باشه، نکته ای که هست آیا استحصال این مقدار نفت خرجی نداره؟ واقعا هزینه هایی که برای سرمایه گذاری تولید باید بشه اون اندازه‌ای هستش که ایران به خصوص در شرایط فعلی بخواد خودش پرداخت کنه، یا باز باید متوسل بشه به شرکت های خارجی که اونم در وضعیت تحریمی فعلی معلوم نیست چگونه خواهد بود؟
روی کاغذ وقتی که یک میدان نفتی و گازی کار اکتشافش تموم میشه، یعنی که چاه‌های اکتشافی رو میزنن دیگه، مطمئن میشن که اینجا این نفت در این موقعیت با این مشخصه ها موجوده، اگر سرمایه لازم و تکنولوژی لازم موجود باشه، میشه بلافاصله برداشت کرد. کما اینکه در سال 85 هم ما در منطقه امیدیه بلافاصله ازش برداشت تو همون سال شروع شد. میدان گازی که کشف شد در همون سال ازش شروع شد. منتها تو شرایط فعلی ایران مسئله اصلا برداشت از میدان جدید بیشتر شبیه شوخی میمونه، به خاطر اینکه ما همونایی هم که داشتیم الان یا تولیدش رو متوقف کردیم یا به حد اقل ممکن رسوندیم. ما تو آزادگان جنوبی که بزرگترین میدان ما هستش، ظرفیت تولید 150 هزار بشکه در روز رو داریم. خود شرکت نفت اعلام کرده، نه رویترز نه جاهای منابع ثانوی، گفته که در مهر ماه روزی 90,000 بشکه این میدان تولید داشته. پس در نتیجه ما همونی هم که داریم اصلا تولیدش هم بکنیم نمیتونیم بفروشیمش. این یه مثلا. مسئله بعدی اینه که ما میدانهای مشترک با عراق داریم، با قطر داریم، با عربستان و کویت داریم که اینها الان بلا تکلیف از سرمایه و تکنولوژی لازم واسه اینکه ما برداشتمون رو افزایش بدیم که برسیم به رقیبمون وجود نداره. خب این چه کاریه که الان بخوایم با یه سرمایه گذاری جدید بکنیم؟ شما میدان نفتی و مخزن نفتی رو تا موقعی که درشو باز نکردی به عنوان یک سرمایه اندوخته واسه مملکت میتونه بمونه، ولی وقتی که شروع به تولید کردی ازش دیگه نمیشه به این آسونی متوقفش کرد. ممکن اصلا کل اون منبع رو از دست بدی اگر بخوای متوقفش بکنی، یا اینکه همون ضریب برداشتی که اول صحبت کردیم امکان برداشت بخشی از این مخزن رو از دست بدی. پس در نتیجه بهتره که حتی اگر چنین میدانی کشف شده و اگر چنین قابلیت هایی داره درش بسته بمونه، چون ما اونایی هم که داریم الان از پس سرمایه و تکنولوژی و مشتریش بر نمیاییم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به دنبال اعتراض‌های اخیر در بولیوی، ایوو مورالس رئیس جمهوری این کشور روز یکشنبه اعلام کرد از سمتش کناره‌گیری می‌کند. آقای مورالس از شناخته شده‌ترین رهبران چپگرای آمریکای جنوبی بود که با حاکمان جمهوری اسلامی ایران هم رابطه گرمی داشت. جزئیات بیشتر را در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
کناره‌گیری ایوو مورالس یکی از رهبران شاخص چپگرای آمریکای جنوبی از قدرت. این تصمیم آقای مورالس روز یکشنبه به دنبال درخواست فرمانده ارتش بولیوی از او برای کناره‌گیری از قدرت طی یک نطق تلویزیونی اعلام شد.
برادران و خواهرانم در بولیوی و همه جهان، می‌خواهم به اطلاع شما برسانم که پس از مشورت با اتحادیه کارگران و کلیسای کاتولیک تصمیم به استعفا از مقام ریاست جمهوری گرفتم.
بولیوی در سه هفته اخیر دستخوش اعتراض و ناآرامی‌های گسترده بود. اعتراض‌هایی که به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور مربوط بود و در روزهای اخیر پای نظامیان و پلیس را هم به حمایت از معترضان وسط کشانده بود. انتخاب مجدد ایوو مورالس به عنوان رئیس جمهوری دوم آبان ماه به طور رسمی از سوی کمیسیون انتخاباتی بولیوی اعلام شد. نتایج اولیه انتخابات نشان می‌داد که آقای مورالس با کسب 45% آرا از رقیبش کارلوس مسا رئیس جمهوری پیشین بولیوی با 38% آرا پیشی گرفته است. بر اساس این نتایج هیچ یک از این دو برنده دور نخست انتخابات نبودند. اما با تکمیل شمارش آرا و نتایجی که کمیسیون انتخابات بولیوی منتشر کرد، ایوو مورالس با کسب نزدیک به 47% آرا برنده انتخابات در دور اول اعلام شد. بر اساس قوانین بولیوی اگر نامزدی بیش از 40% آرا را کسب کند و همزمان اختلاف آرایش با رقیب بیش از 10% باشد، او برنده دور اول انتخابات است. اما افزایش آرای نهایی معترضان را به خیابان‌ها کشاند. سازمان کشورهای آمریکایی که نظاره‌گر انتخابات بود، روند رأی‌گیری و شمارش آرا را دستکاری شده توصیف و خواستار ابطال نتایج آن شد. در نهایت با افزایش اعتراض‌ها، شماری از نیروهای پلیس نیز در روزهای اخیر به معترضان پیوستند و ویلیام کالیمان فرمانده ارتش بولیوی از رئیس جمهوری خواست از مقامش کناره‌گیری کند تا امکان ایجاد آرامش و حفظ ثبات برای کشور فراهم شود. ایوو مورالس نخستین رئیس جمهوری از میان بومیان بولیوی محسوب می‌شد و از سال 2006 تا کنون قدرت را در دست داشت.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
کاظم جلالی به عنوان سفیر جدید ایران در روسیه منصوب شد و قرار است از ماه آینده مأموریت خود را آغاز کند. او جایگزین مهدی سنایی می شود که فوت نابهنگام دخترش موجب تسریع پایان دوره سفارت وی شد. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
کاظم جلالی پس از 20 سال حضور در مجلس شورای اسلامی سفیر ایران در روسیه خواهد شد. او در صحن مجلس از علاقه خود به سیاست خارجی خبر داد و توضیح داد که پس از دبیرستان به استخدام وزارت امور خارجه درآمد و طی سال‌های فعالیت در بخش بین‌الملل از وابستگی به مقام رئیس زن اول رسید. او افزود از 32 سالگی در 5 دوره حضور در مجلس عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، عضو هیئت رئیسه این کمیسیون، سخنگو و در مجلس نهم و دهم مسئول مرکز پژوهش ها بود و طی این 20 سال سمت های مختلف در حوزه دیپلماسی پارلمانی را بر عهده داشت و از جمله طی 7 دوره در مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر شرکت کرد. نمایندگان مجلس با 142 رأی موافق، 58 مخالف و 9 رأی ممتنع از 221 نماینده حاضر شنبه با استعفای کاظم جلالی از سمت نمایندگی مجلس موافقت کردند. موافقان این استعفا بر روابط رهبردی با روسیه و ضرورت حضور سفیر کاردان و مجرب در این کشور تأکید کردند، اما مخالفان عمدتاً از تضعیف جبهه اصلاح طلب در مجلس گلمند بودند و یک نماینده نیز نسبت به عملکرد مورد رضایت آقای جلالی در سمت جدید ابراز ناباوری کرد. همچنین نادر کاظم‌پور یکی از مخالفان این استعفا گفت: آقای جلالی، یادت نرود به کشوری می روی که مار خوابیده است. اما کاظم جلالی یک شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت که مطمئن است طی دوره سفارت وی روابط روسیه و ایران گسترش خواهد یافت. یوگنی گارچکوف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید مهمترین وظیفه سفیر ایران در روسیه ارائه وجهه مثبت از کشورش است.
ما اخیراً شاهد افزایش چشمگیر تماس‌های مسئولین و تحولات مثبت در روابط سیاسی دو کشور بوده ایم. تنش بین روسیه و غرب و متعاقباً عملیات نظامی مشترک در سوریه زمینه همگرایی بیشتر روسیه و ایران را فراهم آورده. دو کشور در افغانستان، قفقاز، خزر و در عرصه فنی نظامی نیز همکاری می کنند. اما همزمان این روابط بیشتر سطحی و تبلیغاتی است و نباید اهمیت آن را بزرگ نمایی کرد. هم بی‌اعتمادی متقابل دیرینه باعث این وضعیت شده و هم تهی بودن این مناسبات از محتوای ملموس همچون تجارت. مبادلات تجاری با ایران چند صدم درصد تجارت بین‌المللی روسیه را به خود اختصاص داده و سهم روسیه در اقتصاد ایران نیز بسیار ناچیز است. در این شرایط مهدی صنایعی شاید به آن دلیل سفیر خوبی بود که آدم پرمعلومات و فرهنگی به نظر می رسید و به زبان روسی تسلط داشت و با ایران شناسان روس روابط مثبتی برقرار کرد. او ترویج و شناساندن فرهنگ و تمدن ایران در روسیه را به عنوان هدف اصلی مأموریت خود برگزید و موفق شد. بعید است سفیر بعدی بتواند بیش از این انجام دهد و کیفیتی نوین به تعاملات کشورهایمان ببخشد.
کاظم جلالی در صحن مجلس توضیح داد پذیرش وی از سوی روسیه در مردد ماه و استوارنامه‌اش شهریور ماه صادر شده بود، اما به گفته ای وی در تلاش بود مأموریت خود را به تأخیر بیندازد تا اینکه فوت تنها فرزند دکتر مهدی صنایعی موجب شد این امر تسریع شود. مهدی صنایعی که اونیز نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم و نهم بود، از سال 2013-1392 خورشیدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه شد. 20 روز پیش سفارت ایران در روسیه از درگذشت نگهانی عارفه صنایعی، دختر 28 ساله آقای صنایعی، به دلیل سکته مغزی خبر داد. اما رسانه ها با ارائه انبوهی از شواهد از خودکشی دختر سفیر گزارش دادند. خود مهدی صنایعی در یگانه یادداشتش در اینستاگرام از آن تاریخ تا کنون ضمن تایید اطلاعیه رسمی نوشت: هنوز نمیدانیم دقیقاً چه حادثه ای رخ داده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان توجه فرمایید.
آقای روحانی خیلی گله و شکایت فرمودن از قوه قضاییه. حق دارن، اگر نه برادرش از این در وارد نمی‌کردن، از اون در بفرستن مرخصی. اولا دوم این که فرض کنیم بر فرض محال سازمان‌های مورد نظارت و ریاست مستقیم دفتر رهبری تمام اون پولایی که گفتن و به اضافه اون پولایی که آقای ظریف گفتن و به اضافه اون پولایی که معاون آقای روحانی گفتن برگردونن، مردم ایران و سننه این میره سوریه و لبنان، حزب الله و یمن، حوثی‌ها و اینجور جاها.
آقای روحانی 53 میلیارد بشکه که هیچی، 1 میلیارد بشکه، 3 میلیارد بشکه، ثانیه به ثانیه پیدا بشه تو اون مملکت که هست. شما کمتونه، کم دوزی داری میکنی، تو میای شعار میدی مرد حسابی، کسای دیگر رو محکوم میکنی. بذاریم زندگیمو بکنیم، دوزیاتونو بذاریم کنار دیگه.
جناب آقای روحانی امروز در یزد مجدداً کلید رو از جیبشون در آوردن، فرمودن در مورد اختلاس‌های میلیاردی به دلار، ولی جرئت نداشتن خودشون بفرمایند که این اختلاس‌های میلیاردی 900 میلیونی 800 میلیونی چند میلیاردی مربوط به کدوم ارگانه، کدوم، جرئت نداشتن اسم سپاه رو بیارن، اسم رادیو تلویزیون رو بیارن، نهادهای تحت رهبری نظر رهبری رو بیارن. اون وقت به وزیرش دستور میده بیاد به قول معروف روشنگری بکنه. خب شما خودت جرئت نداری آقا، یه قسمتش جیب برادرت آقای حسین فریدون، از اونجا اگه بخوایم شروع کنیم.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ای ادامه برنامه های ما باشید.